تسلیت عرض میکنیم. همونطور که استحضار دارید در ساحت اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی هستیم و بر مبنای کتاب نفیس و ماندگار فیلسوف گفتگوی حضرت استاد با شما سخن میگوییم. حضرت استاد در جلسه پیش یک جمله از ابن سینا خوندیم از اشارات کتاب نمت مقامات العارفین که وعده دادیم که انشاءالله این جلسه توضیح بدیم خدمت بینندگان عزیز، و آن این بود که جل جناب الحق ان ایکون شریعتا لکل واردن او یتلع علیه الا واحدن بعد واحد، که حضرت عالی به زیبایی این بحث رو در جلسه پیش توضیح دادید. منتها میخوام این جمله واحدن بعد واحد رو هم یه اشاره بفرمایید تا ما به عبارت خواجه بپردازیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، ابهی نستعین. این جمله ای که شما از شیخ الرئیس ابوالحسن نقل کردی خیلی جمله عجیبی است. جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد. اجازه بده من اول واژه های این جمله رو معنی کنم، بعد ببینیم که مقصود شیخ از این جمله چیه. جل یعنی خیلی فراتر است، جلاله یعنی خیلی بالاست، اونقدر بالا که دست، جله یعنی خیلی بالاست، بزرگتره، خیلی بزرگتره. نمیگه جل الحق، میگه جل جناب الحق. جناب، کلمه جناب یعنی آستانه، دروازه ورود. کلمه جناب این هم که اشخاص پش بعد میگن جناب عالی، الان ما در مصطلحات میگیم جناب عالی، این جناب عالی یعنی این احترام فوق العاده است، یعنی تو خیلی خیلی بزرگی، اصلا آستانت اینقدر بزرگه که من میگم به جناب تو، یعنی به آستانه تو. کلمه جناب یعنی آستانه. جل جناب الحق، حالا حق تعالی که اینقدر بالاست که اصلا نمیشه در بارش حرف زد. جناب حق، آستانه حقیقت، آستانه ورود به حقیقت حق تبارک و تعالی. جل خیلی بالاست، بالاتر از چی؟ بالاتر از اینه که شریعت هم یعنی راه، شریعت یعنی راه، که راه همه کس باشه. همه کس نمیتونه، متاسفانه. ابو جهل کجا میتونه بره؟ شیطان نتونست بره، یزید نمیتونه بره، آدمایی که سجینی هند اصلا نمیتونه.
حضرت ختم مرتبه،
آره، این خیلی بالاست، خیلی آستانه رفیعیه، آستانه بره. همه کس نمیتونه بره و وارد شدن در این آستانه احدیت و واحدیت، رسیدن به حقیقت، اوحدی الا واحدن بله واحد، یعنی کم کسی میره. البته سلسله مراتب هست، هر کسی یه مقامی داره، مایوس نباید مردم بشن، هر کسی خب تو یه حدی راه خودشو میره، اما رسیدن به اون آستانه حقیقت و وارد شدن در اون،
یتلع علیه
الا واردون بعد وارد، یعنی کمتر کسی، کمن کسانی که وارد میشن، نخبگان اله الوهیت هن، نخبگان الهی هن.
معراج پیامبر ورود به همین شریعه بود؟
بله، شکی نکن، اون که بالاترین ورود بود، اون به جناب حق وارد شد. بله، اون جناب آستانه حق رو در نورد رفت، اون که رفت که دیگه حالا بخوایم اونجا وارد بشیم که بحث عوض میشه، که از اصلا معراج رو هنوز ما خوب نفهمیدیم. اتفاقا معراج، ای کاش قدری بیشترش روش بحث میشد و کمترم کتاب نوشته شده، نمیدونم چرا. معراج داستان عجیبی داره و معراج حضرت ختم مرتبه یه معنی داره، قاب قوسین او ادناس، تا با قاب قوسینش مهم نی. قاب قوسین یعنی دو قوس نزول و صعود دایره هستی رو در نوردید حضرت، دو سر خط حلقه هستی، دو سر خط حلقه هستی، این دایره هست به حقیقت به هم تو پیوست. تو اینجاش مهم نی، هم مهم، هم یه کلمه او ادنا داره، اون خیلی شگفت انگیز، آیه شریفه قرآن، او ادنا یعنی بالاتر از دو دایره هستی. ببینم بالاتر از دایره هستی کجاست؟
همون جناب حقت.
دایره هستی دارم عرض میکنم، نه کره زمین، هستی یه دایره است، اوس نزول و صعوده، مبدا و منتها هم حقه. وقت بالاتر از دایره هستی که همه هستی در اون دایره است، بالاترش کجاست؟
ساحت
دل و جمال. وقت نمیگه او اعلا، میگه او ادنا. یه وقت میگه او اعلا، بالاتر نداره هستی، نمیگه او اعلا، میگه او ادنا، ادنای نزدیکتر، یعنی نزدیکتر، یعنی از هستی نزدیکتر. ببین چقدر قرب داره، مراتب قربه ها، قربه قرب حضرت خطیب مرتبت به حق تعالی است. دیگه از این مقربتر نمیشه تصرف کرد، تصور کرد قربی.
گفت جبریلا
بپرند. جبریل که هیچی، سایر انبیا، جبریل که نتونست بره تا یه حدودی رفت، گفت فروغ تجلی بسوزد برم، سایر انبیا هم نتونستن برن. قربی از اون قرب او ادنا بیشتر متصور نیست. هیچ موجودی در هستی از ازل تا ابد به اون مقام نرسید، مقام او ادنا. اینه که وقت نظامی ما حق داره. حالا حضرت موسی گفت رب ارنی، خودت به من نشون بده، میخوام ببینم پروردگارا. خطاب رسید لن ترانی، لن برای نفی ابده. یا موسی تو نه اینکه هرگز نمیتونی ببینی، نفی ابد، تا ابد نمیتونی ببینی. حالا این ولیکن انظر الی الجبل داشت. اینجا این شیخ نظامی ما رحمت الله علیه، شاعر فارسی زبان، چقدر زیبا فرموده. من یه بیتشو میگم و رد میشم، وارد این بحث نمیتونیم خیلی بشیم الان. میگه که حضرت خطیب مرتبت رو به رؤیت حق رسید، به مقام او ادنا رؤیت حق بود. میگه دید پیامبر نه به چشم دیگر، بلکه به این چشم سر، این چشم سر. چی میخوایی شعر معنی کنی؟ دید پیامبر نه به چشم دیگر، بلکه به این چشم سر، این چشم سر. یعنی چی؟ یعنی خدا
مصره.
ما زاغ البصر و ما تغاست. آفرین، ما زاغ البصر و ما تغا. نهایتت این چشم سر که هست، نظامی هم میگه نه اینکه جسم محسوسه، نه خدا محسوسه، نه خدا جسمه، معنیش اینه، معنیش اینه که چنون مقام او ادنا مقامی است که دیگه فاصله بین جسم و روح برداشته میشه، فاصله ملک و ملکوت برداشته میشه. توجه کن چه عرض میکنم، ما تقسیم میکنیم ملک و ملکوت و هاهوت و جبروت، های بلبل، جسم و روح، اینو تقسیم بندی. او ادنا مقامی است که این تقسیم بندی ها دیگه توش نیست، تقسیم بندی دیگه نیست، همه چیز در یک وحدتی فرو میره. در اونجا چشم سر و چشم دل یکیه. توجه کن آقای لاریجان، فاصله بین چشم دل و چشم سر، شهود باطنی و شهود ظاهری، عقل و حس، فاصله ها برداشته میشه. او ادنا دید پیامبر نه به چشم دیگر، بلکه به این چشم سر، این چشم سر. اونجا لنترانی نیست، اونجا همه چیز در یک وحدت متعالی و احدیت فرو میره. اینه که همه چیز یکی میشه. حالا چون به مناسبت به اینجا رسید دارم عرض میکنم.
بله بود.
بله
استاد، این موضوع قرب خیلی مسئله مهمی،
بله،
هم در حوزه عرفان هم در حوزه فلسفه. و راجع به حضرت یونس، مولوی شعر جالبی داره، میگوید که گو پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اجتبا، یعنی برتری نداره، آن من یرجع و آن او نشیب، زن که قرب حق برون است از حسیب. از این محاسبات ما بیرون، قرب نه بالا و پستی جستن است، قرب حق از بند هستی رستن است. این اتفاقا سوالی که مأمون از امام رضا هم میکنه که چرا یونس در شکم ماهی میگه سبحانک لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. دورانی که پیامبر بود کنت من الظالمین بود، که امام رضا جواب میده که اینجا به مقام انقطاع رسید، قرب حق اینجا.
بله.
خیلی نکته مهمه،
خیلی مهم.
این ساحت قرب رو چجوری میشه استاد؟
دقیقاً چون مطلب خیلی سنگینه، در این سادگی فکر کنم مولوی با همون بیتی که شما قرائت فرمودی به زیباترین وجه بیان کرده. ببین قرب، ما وقتی قرب و بعد صحبت میکنیم، از قرب و بعد نزدیکی و دوری، خب انسان به محسوسات واثقه و اعتماد داره، آدم ها غالبا حسی فکر میکنن، طبیعت تقصیر هم ندارن، در عالم حس هست، آدم هایی که در عالم حس و طبیعت هستند حسی فکر میکنن. ما از قرب و بود مسافت میفهمیم، بالا رفتن مثلا چند متر بریم بالا تو بریم آسمان هم بالا، در حالی که در واقع به محاسبات ریاضی اصلا بالا و پایین به این معنی نداریم، بالا بریم پایین بریم، بالا و پایین مسافتی فکر میکنیم. ولی مولانا ببین چقدر زیبا میگه، قرب نی بالا و پستی رفتن است، یعنی بری بالا بیای پایین این نی، برو تو چاه، برو به زحل، برو به مریخ، برو به کرات دیگه، یا برو در قعر چاه، این نیست، این قرب نی، این مسافته. این در عالم حس اینطوره. تازه اگه از بالا نگاه کنی، کسی از بالای کرات و کهکشان ها نگاه کنه، اصلا قرب و بعدی نیست که. اینجا شما اینجا که نشسته باشی قرب و بعد داری، رفتی بالا، اینجا رفتی تو چوه، از اون طرف رفتی بالا، این قرب و بعد معنی داره. کسی که از ماورا کهکشان نگاه کنه قرب و بعد داره، معنی داره دیگه. نقطه ببین زاویه دید چیه. این قرب و بعد ظاهری که نیست، نی قرب نی بالا و پستی رفتن است، قرب حق
از بند هستی،
از قید هستی یا از بند هستی رستن. شما وقتی از بندها رستی، وقت این قربه. بندها چی هست؟ چند تا بند من دارم؟ چند تا بند؟
بی نهایت.
بند زمان، من چجور از زمان بپرم بیرون؟ بند مکان، من چجور از مکان بپرم بیرون؟ بند تمایلات نفسانی، خواهش های نفسانی، مرد رنگ دار، چقدر تمنیات، خواهش ها، خواسته ها، اینا بند دیگه. خب ممکنه کسی بگه که آقا نمیشه که از این بندها رها شد، یعنی کسی که از این بندها رها بشه، زمان نداشته باشه، مکان نداشته باشه، خواسته نداشته باشه، معدومه. اینجور فکر میکنه اشخاص، آیا معدوم میشه یا نه؟ برای اینکه انسان نشناخته. انسان میتواند انسان باشد، از این بندها بگسلد. انسان شناختن خیلی سخته.
بند بکسل باش آزادی
پسر. اون آزادی اما بعد آزادی یعنی چه؟ یعنی گسستن از این بندها. ولی اگه شما از بندها گسسته نباشی هرگز آزاد نیستی، و انسان به ذات آزاده، منتوش خودش میاد گرفتار میکنه در خواسته هاش، در خواسته هاش گرفتار. این خواسته وقتی آمد من اشغال میکنه. ببین انسان، یک کلامی از یک حکیم میدیدم خیلی حرف عجیبیه، من این حرفو کمتر دیدم در جاهایی، ولی این حالا میگم به شما، انسان فاصله یا واسطه بین همه چیز و هیچ چیزه.
همه چیز و هیچ چیز،
ببینم بین همه چیز و هیچ چیز چه واسطه ای هست؟ واسطه نیست. همه چیز یعنی همه چیز، هیچ چیز یعنی چه؟
هیچ.
حالا حد وسطش چیه؟ حد وسط ما نداریم. انسان میتونه از هیچ چیز به همه چیز بپره و از همه چیز به هیچ چیز بپره. شما اینجا به من اشکال کن، میتونه اشکال کنی، چه چرا؟ حالا من بر شما میگم، البته هیچ چیزا نمیشه، حالا به صورتی ظاهرا من به شما نشون بدم، همه چیزم نمیشه، همه چیز که نمیشه، الان من بگم به شما نشون بدم، هیچ چیزم نمیشه نشون داد. اما یه مطلب به شما میگم، ببین انسان هایی داریم که نیهلیستن، نیهلیزم، حالا اسمان نمیبرم کیا بودن در تاریخ، حالا هم هست، همیشه بوده. نیهلیزم یعنی یه آدمی آنچنان در بندها گرفتار میشه که به پوچی میرسه. یه انسان که به پوچی میرسه، همه چیز پوچ میبینه. بودن در تاریخ ها اینا غالبا هم خودکشی کردن، غالبا خودکشی کردن، یعنی وقتی به پوچی رسید دیگه نمیتونه زنده بمونه. نیهلیزم یعنی هیچ است، عالم رو هیچ میبینه، مبدع رو هیچ میبینه، معاد رو هیچ، خودش هم هیچ میبینه، هیچن در هیچن در هیچن در هیچ، هیچی پوک. خیلی سخته ها، کسانی رسیدن به این مرحله.
بله، مکتب دقیق.
این همه آدم بوده که رسیده، این آدم بوده که رسیده یا نه؟
بله،
من اسم نمیبرم کیا بودن رسیدن، این بدبین های عالم که میگن حکمای گریان بهشون میگن حکما، آدم بدبین بودن در تاریخ که به اینجا رسیدن، هیچ به هیچ رسیدن. اگر میتواند به هیچ برسد یعنی هیچ رو تجربه میکنه. منظورم اینه که انسان بین هیچ و همه چیز است. منظورم اینه، چرا میگم بین هیچ و همه چیز؟ بنی که انسان میتونه به هیچ برسه،
متأسفانه تجربه کنه،
هیچ رو تجربه، یعنی در ادراکش به هیچ میرسه. آخه هیچ که چیزی نیست که بهش برسه، همین که میگه هیچ یعنی رسیده به هیچ. این یه انسانه که هیچه. حالا من با مثال خواستم نشون بدم این هیچه، اینم آدم بوده که هیچه، هیچ انگاره، نیستنگاره، هیچ شده و خودشم از بین رفته. اما به عکس این، ای برو بالا شروع میکنه، ای مرتبه مرتبه قدم، همه چیز میشود. خب همه چیز یعنی چی؟ چطور میشه آدم همه چیز باشه؟ مگه میشه آدم همه چیز باشه؟ هیچ بودن رو فهمیدیم، یه آدم این هیچ انگار. همه چیز کیه؟ اگر کسی به مقام قرب حق رسید، به مقام او ادنا که قبلا عرض کردم، او چی از زیر سیطره هستیش بیرونه؟
هیچ.
جبرئیل بیرونه، میکائیل بیرونه، احاطه مطلق به هستی عالم داره، احاطه ربانی، چون به رب وصله، چون به رب بسته است، همه چیز زیر سیطره شه.
لو کشف الغطا
مزدت
تو یقین.
این حضرت ختم مرتبت ولی کامل خدا، حضرت مولا علی علیه السلام، میرسه به اینجا که همه چیزه، چیزی از سیطره هستی او. این وقتی میگیم هستی، بعضی فکر کنم بدنه داریم میگیم. عرض کردم قبلا که اونجا مرحله است که روح و بدن یه چیز میشه، اصلا این تقسیم بندی ها دیگه نیست، ملک و ملکوت نیست، در یک نقطه میرسه، در یک نقطه وحدت. ببینم من یه مثال بزنم، اینو ناچاریم با مثال توضیح بدیم، یه قدری سخته چون وارد این مباحث که میشیم دیگه، حالا میاد حرف ولی ما نمیخواستیم وارد این مباحث بشیم. یه مثال بزنم آقای لاریجانی، خطوط رو میدونی یا نه؟ نقاشی با خط، شما با خط میدونی چند تا شکل هندسی ترسیم کنی با خط؟
خیلی
خیلی
بی نهایت
شکل میتونی ترسیم کنی، نقاشی کنی، خط بکشی. خیلی خوب، این خطوط بی نهایت رنگارنگ متنوع اشکال مختلف منشأش چیه؟
فرابینی انسان.
از یه نقطه شروع میکنی، از یه نقطه شروع میکنی یا نه؟
بله.
این پرگار رو بذار یا قلم تو بذار، وقتی قلم رو میگذاری و میکشی، میخوای خط ترسیم کنی، یه نقاش، یه مهندس میخواد
از نقطه آغاز میشه،
میخواد ترسیم کنی. وقتی نوک قلم میذاری کجا میذاری؟ روی نقطه. تازه اونم که نوک قلم هنوز نقطه نی، هنوز یه عرض و طولی داره، از یه نقطه آغاز میشه. این نقطه رو امتداد میدی، چقدر امتداد میتونی بدی؟
بی نهایت.
کجوم کوله، کجوم کول، شکل شکل شکن در شکل، چقدر؟
بی نهایت.
منشأش چی بود؟
نقطه.
اگر تمام این خطوط رو، تمام اشکال هندسی رو بخوای فرو بری در یک نقطه، میشه یا نه؟ فرو برد دو مرتبه از همون نقطه که آغاز شده، اینو برگرده، کجا برمیگرده؟
باید به نقطه برمیگرده.
به نقطه برمیگرد. اون نقطه میتواند ادعا کند که من همه خطوطم یا نمیتونه؟
چرا نمیتونه؟
چرا نمیتونه؟ هست؟ میگه همه چیز از من ساخته شده، من امتداد پیدا کردم، لایتناهی شکل بوده.
انا نقطتو
تحت الباب آفرین. اون نقطه میگه من امتداد پیدا میکنم، تمام اشکال بی نهایت هندسی رو ترسیم میکنم، من امتداد پیدا میکنم و دو مرتبه میتونم ببلم همه اینا رو تو نقطه. دارم مثال میزنم، این نقطه وحدته، اون مقام او ادنا که میرسه به یه نقطه وحدت، اون نقطه وحدت همه چیزه. دارم اینو معنی میکنم که انسان بین هیچ چیز، نیهلیزم، هیچ چیز دیگه معنی نمیبینیم و همه چیز اون نقطه وحدته و همون قرب است که شما فرمودی، اون قرب الالله، رسیدن به حق، قرب به حق، نهایت قرب به حق در اون نقطه وحدت مستغرق شدنه. استغراق در نقطه وحدت همه چیزه، اونم که به نیهلیزم میرسه هیچ چیزه. پس این فاصله هیچ چیز و همه چیز چقدر راهه؟ فاصله بین هیچ چیز و همه چیز چقدر راهه؟
بی نهایت.
و انسان یعنی این. ما خواه انسان درست نمیشناسیم که انسان اینه، این موجود انسانیست، همه چیز رو در خود داره، همون جام جام هست که گفتیم، از همه چیز به هیچ چیز میتونه یه انسانی، مثل آدم های بدبین که من اسمیم برم، و این آدم اگه از این بدبینی نیهلیزم نجات پیدا کرد، میتونه به نقطه همه چیز برسه. این انسانه.
بسیار خوب استاد، یه میان برنامه ببینیم، خیلی جالب بود استاد. باز اینجا شما که به زیبایی توضیح دادید و با مثال‌های بسیار روشن، اما باز یه نکات ظریفی وجود داره اینجا. همون که من شعر مولوی رو خوندم، راجب دو تا معراج صحبت میکنه، معراج پیامبر و معراج حضرت یونس. گفت پیغمبر که معراج مرا نیز از معراج یونس اشتباه، یعنی هیچ فرقی با هم نداره. چرا؟ برای اینکه مقصدشون خداست، انسان اگر تو دل ماهی باشه با خداست اونجا غر بشه، اگر نه تو کعبه خدا باشه دلش با خدا نباشه از خدا دوره. اما این نکته قاب قوسین او ادنا اینجا یه رمزی خوابیده. اینجا نگفته مثلا قرب خدا، گفت او ادنا. این رمز چی میتونه باشه؟
همین که عرض کردم خیلی پیچیده است. بارها رو او ادنا اینجا صحبت کردیم که خیلی پیچیده است او ادنا، که دیگه بالاتر از هستی چیه. اینقدر توضیحش سخته، من میتونم واردش بشم ولی سخته. بالاتر از هستی یعنی جایی که اصلا فاصله بین وجود عدم برداشته میشه. فاصله یعنی تناقض بین وجود عدم، فوق تناقض، فوق تقابله. به این مادامی که شما اوج بگی، عالی رو بگی، همیشه در مقابل عالی دانی هست. اعلا که بگی یه ادنا داره، ادنا که بگی اعلا داره. ببین درست، خیلی اون شعر مولانا که خونده خیلی حرف خوبی بود. ببین حضرت یونس علیه السلام هم فلتقمه الحوت و هو ملیم،
و هو ملیم
یعنی ماهی او رو بلعید، نهنگ رفت در دل نهنگ بلعیدش. این دو نوه معراج از ختمت بالا بود، با براق با رفرف محبت و عشق رفت بالا. براق بود، براق معراج، معراج عروج یعنی بالا. اصلا معراج از عروج، عروج یعنی بالا و بالا و بالا و بالا، این بالا و بالتر. این در دل ماهی میره، هر دو فرق نمی کنه از تعین گذشتنه. منتش این اینجا میخواد ادنا و اعلا رو یکی کنه.
آفرین، همین نکته.
میخواد همین قرب و بعد مسافتی
رو میشه قرص صعود و نزول رو با هم گره زدن.
میخواد یه این دیگه مسافتی نیست، زمان و مکانی نیست، زمان و مکانی مسافت نیست، قرب و بعد زم همین که عرض کردم، قرب و بعد زمانی نیست. توجه فرمودید؟ اون وقت اون او ادنا که خیلی مسئله عجیبی عرض کردم، میخواد بگه که حتی از وجودی که مقابل عدم باشه هنوز نیست. ما یه وقت از هست و نیستی صحبت میکنیم، میگه اصل تناقضه، که حالا وارد بحث فلسفیش نمیشیم. که اصل همه افکار، یعنی اصل امتناع تناقض رو از بشر بگیری، بشر نمیتونه فکر کنه.
بله،
توجه فرمایید، امتناع تناقض زیربنای تفکر
تناخته. بله،
یعنی امتناع تناقض که یه چیز نمیتونه هم باشه هم نباشه، یه چیز نمیتونه هم باشه هم نباشه، نباشه نه نباشه، اونم نمیشه، یا هست یا نیست. این تقابله، یا هست یا نیست، بین هستی و نیستی فاصله نیست. اینه میگن امتناع تناقض، که حالا خودش بحث داره، بحث های فلسفی. حالا امروز ها میخوان یه جوری صحبت کنن، تیف درست کردن، امتناع تناقض رو جایز میدونن، که دیالکتیک میخواد از این امتناع تناقض فرا بره. این بحث ها اجازه بینه واردش نشیم، بحث های فنی فلسفی است. اما این وعدنا میخواد از همین تقابل ها بره بیرون، از تقابل مقام ذاته. در یک کلمه میترسم بگم، میخوام بگم مقام ذات. ببین مقام صفات تقابل دارن.
چی بگیم مقام خاتمیته؟
مقام خاتمیت همون او ادناست،
همون
قرب به مقام ذاته. توجه کنیم صفات متعالی حق تبارک و تعالی، خدا چقدر صفت، خیلی صفات. این صفات تقابل دارن یا نه؟ ببینم جلال و جمال تقابل دارن یا نه؟
بله،
جلال همون جمال، جلال و جمال تقابل دارن.
بله،
قهر و رحمت مگه تقابل ندارن؟
چرا؟
تقابل، قهر و رحمت، جلال و جمال، بالا و پایین، دنیا و آخر، اینا همه تقابله. در مقام ذات تقابل یعنی چی؟
هیچ
تقابل معنی نداره. این مقام ذات یه قضیه که این الغزاد از نور به نور سیاه تعبیر کرده.
حالا ما وارد اون بحث این الغزاد همین او ادنا رو نامش گذاشت خاتمیت
و نور سیاه. اونو گفته نور سیاه، نور سیاه مقام ذاته. همین خاتمیت یعنی تمام،
تمام.
این تمام، تمام هم یه تمام خاصیه، نه تمامی که من شما میفهمیم، یه تمام دیگر. تمام که دیدی بالاتر از اون نیست. یه وقت تمام زمانی،
جامعیته.
یه وقت تمام زمانی میفهمی، اونم بفهم حرفی نیست. بله، خاتم الانبیاست در زمان، یه بعد از اون پیغمبری نخواهد، تنها در زمان خلاصه نمیشه. این تمامیت یه فوق اون نیست، فوق اون نیست، یعنی مقام ذات دیگه، فوق صفات. تقابل ها برداشته میشه، مقام ذات. این الغزات از نور سیاه صحبت، خودی که نور سیاه رو نگاه کن، نور مگه سیاه میشه؟ سیاه نور میشه و نور سیاه میشه؟ از نور سیاه، از نور سیاه حس برده. این خودش خیلی توضیح سخته، شما رو ما رو وارد مرحله عجیبی کرد اینجا. حالا چیکار کنیم؟ نور سیاه یعنی تقابل دیگه نیست، تقابل نیست، او ادنا تقابل نیست. اونجاست که میگم همه چیز، همه چیز اونجاست و انسان به اونجا میرسه. اون همه چیزه، این هلیزم هم هیچ چیزه.
پیامبرم جامعه ازداد،
همه چیز توش هست، ولی در یه وحدتی همه اینو یکی میشه.
میشه.
در وحدت تضاد برداشته میشه. تضاد و تقابل و اینها همه در مقام کثرته. ولی این کثرات از دل وحدت بیرون میاد. تمام بحث وحدت و کثرت آقای لاریجانی. ببینم وحدت رو از کثرت میگیری یا کثرت رو از وحدت؟
کثرت رو از وحدت.
اگه وحدت نبود کثرت بود؟
نه.
حالا شما ممکن به من نقض کنی. بگی اگه کثرت هم نبود وحدت نبود. بسیار خوب، با هم متقابلن. اما سرانجام اصل کدومه؟ اصل وحدت یا اصل کثرت؟
اصل وحدته.
تمام شد دوره؟ امینا اینا بحث ریاضیش هم بکنیم همین. اصل وحدته. یه جایی به نقطه وحدت که رسید تقابل ها برداشته میشه. اون همه چیزه. اون مقام او عدنا اون.
نام عین القضات رو بردی.
بله.
ایشون راجع به همین عقل میگه عقلتو فقط در همین جا فکر کن، رو او عدنا تفکر کن در زبدت الحقایق. میگه اینجا جای فکر کردنه.
بله.
با آب و نان و نمیدونم معیشت و اونا کمتر عقلتو به کار، اینجا پای عقل باید باز کنی.
میخواد بگه متمرکز شو در وحدت، میخواد بگه از کثرت به وحدت برو،
یعنی رد پای عقل رو تا اونجا میبره.
میبره عقل میره. اصلا ما بالا تازه عقل چیزی نمیبره. عقل کجا میخواد نره؟ عقل منتاشه لطیف و لطیفتر میشه. این نزاع عقلایش دوباره مطرح میشه، مشکل. این عقل رو مردم نمیدونه. عقلی که میگن فکر کنه عقل من یا عقل مثلا فلون تاجر یا عقل فلون سیاست مدار. عقل کلو داریم میگیم، ما بهره ای از عقل داریم. ما که این چه انسانی جز انبیا روز حضرت ختم مرتبه، ما که عقل کامل نیستیم، ما بهره از عقل رو داریم، خطا میکنیم. عقل کامل، ببینم از عقل بالاتر چی هست؟ شما از عقل بالاتر چی تصور؟ یعنی بارها بحث کردیم، اصلا از عقل بالاتر متصور نی. عقل بالاتر خودشو تصور کنه، باز عقل باید تصور کنه. تو مقام ذات که دیگه اونجا لا اسم و لا رسمه، اونجا دیگه نمیشه صحبت، اونجا دیگه مقام سکوته. اما مادامی که شما سخن بگی باید عقل صحبت میکنه. اصل عالم علمه آقای لاریجانی، اصل هستی علمه. علم بعد از هست، علم معلول هستیه یا هستی معلول علمه؟
هستی معلول علم.
هستی از علم می آید یا علم از هستی می آید؟
هستی از علم می آید.
تمام شد و رفت. این مهمه، اساس آگاه.
این جهان یک فکرت هست
از عقل کنه. بارها بهش اشاره کردیم و صحبت کردیم به بیانهای مختلف.
بله. امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی زیبا فرمودن، میگه عجب تو لمن یتفکرو فی معقوله کیف لا یتفکرو فی معقوله. عجب دارم از انسان ها
که در معقول چون فکر میکنن چی بخورن،
چی بخوریم چی نخوریم،
ولی در معقولشون فکر نمیکنن. و این کلام خواجه عبدالله بود فرمودین ها؟ از خواجه عبدالله بود
حدیث؟
همین
حدیث سلام.
این حدیث ناظر به آیه شریفه است، فلینظر الانسان
مما خلق.
مما خلق فلیان و الا تعامه.
الا تعامه. بله.
و بعضی فکر کنم فلیت دور انسان تعامه فقط همین تعامه زاد. تو اینجا باید نگاه بکنی چی میخوری، چون اگه نفهم چی میخوری که بس با مسموم بشی. باید بفهمی چی میخوری، معکولتو بفهمی که چی میخوری یا نه، باید بفهم. بله. تو اینجا حرفی نیست، اما فقط فلیان دور انسان تعامه، تعام ظاهریه.
خیلی
تعام باطنی نداریم ما. این تعام بدنه، این تعام بدنه، اما تعام روح نداریم.
چرا؟
تعام روح هم داریم.
معقولات
همینطور که بدن تعام داره و باید نگاه بکنی که غذای متناسب با بدن بخوری، روح هم تعام داره دیگه. تعام داره، روح یه تعام داره، بدن یه تعام داره، به هر دو نگاه باید بکنی. پس هم ولی از الا تعامه، یعنی تعام معقول و تعام محسوس. هم تعام محسوس تا نگاه بکن که چی میخوری، هم تعام معقول تا نگاه بکن ببین چی تعقل میکنی و مقام عقل تا کجاست. این عقلی که بعضیا باش مخالفت، خب بله عقل جزئی خیلی بالا راه نداره، ولی عقل هرچی بالا بره تلطیف میشه به مناب موازات حرکتش. و عقل اصلا راکد نی. ببین یه اشتباهی که ما میکنیم، عقل موجود راکد میبینیم. عقل همواره میرود. ببینم عقل کجا وای میسه؟
توقف نداره.
توقف نداره، عقل همواره میرود. ما همیشه در راهیم. یکی از بزرگانی حرفی زده، ما آغاز انجام داریم، نه اینکه نداریم، ولی ما خود آغازمونم نمیدونیم از کجاست. خیلی سخت آغازمون رو پیدا کردن. ببین من یه مثال میخوام به شما بزنم، شاید اگه وقت باشه. بچه‌ای که نوزادی که متولد میشه یه مدت در دامان مادره زبان بلد نیست، اولین بار که یه لغت میگه چه بسا پدر مادر خیلی خوشحال میشن. اولین لغتی که بر زبان یه بچه جاری میشه، میشه یا نه؟
چرا؟
اولین بار که بچه طفل نوزاد، حالا چند سال چند ماه که گذشت نمیدونم چند ماه زبان باز میکنه، اولین لغتی که بر زبانش میاد میگن زبان باز کرد، میگن یا نمیگن؟ یه لغت میگه، با گفتن یک لغت زبان باز میکنه، میگن زبانش باز شد، میگن یا نمیگن؟
بله
بله، با یه لغت زبانش باز میشه. در حقیقت زبان همون یه لغته؟
نه،
ولی زبانش باز شد با یه لغت. توجه کن چه درس میکنم، با یه لغت زبانش باز شد، ولی همه زبان همون یه لغت بود؟
نخیر،
این زبانو داره،
دامنه بیشتره،
این زبان در ذاتش هست، در ذات این بچه، این خود این بچه زبانه، اصلا تمام نهادش زبانه، اون زبانی که در نهاد و ذاتشه تبلور پیدا میکنه در لغت اول. مادره کف میزنه خوشحال میشه، بابایی که بچه هم زبون باز کنه لغتو گفت، حالا بسته اینه که لغتو چی بشه، چی بشه. یه لغتی که اولی
بابا ننه بگه بیشتر خوشحال میشه،
بیشتر خوشحال میشه. آه. اولین لغتی که گفت میگن زبانش باز شد، ولی زبانی لغت نیست، زبان در ذاتشه. این بچه همواره زبان داشته، الان اون زبانی که ذات این بچه هست، ذات این انسان فطرشه، در این اولین لغت تبلور پیدا کرد. آغاز ما یه جای تبلور پیدا میکنه، حتی وقتی که در اعیان ثابتین تبلور پیدا میکنه، ما باز قبل از اونیم. ببین اصلا به یه معنی همه موجودات از ازلن، در یه لحظه ظهور پیدا میکنه، اون لحظه ظهور رو ابتدا میدونه خودش، اما اون لحظه ظهورش مثل همون اولین لغتیست که به زبان بچه میاد. توجه کردی؟
در این نشأه،
در این نشأه، یا در هر نشأه، حتی نشأه بعد، بازم قبل از اون نشأهات قبل و قبل‌تر داره و به بعد و به همطور که نشأهات قبل و قبل‌تر تا به مقام ذات، هی بعد و بعدت و بعد و بعدتر تا مقام ذات. راه خیلی طولانیه و انسان همواره در راهه، منتش یه که ظهور پیدا کنه اینجا رو آغاز حساب میکنه. توجه فرمون، خیلی حرف مهمی
حاجه در کتاب آغاز انجام همین نکته رو اشاره میکنه.
آه، میگه چی؟
میگه آغاز انجام رو در بیرون از خود مجو.
آمین.
که از کجا آمدی به کجا میری.
آمین.
همیشه در درون خود ببین،
همیشه در
وقت درون تو انجامی
و درون تو وصل به غیر متناهی است.
منتش
ما آغاز رو در بیرون نگام، وقتی در بیرون پیدا میکنی مثلا اولین لغتی است که به زبان بچه میاد. یا پایانم آخرین نفس است که شخص میکشه و بعد میمیره، اون پایان آخرین نفس اولین لغت آغازه. ولی در واقع آغاز و انجام همینه، این در بیرونه، ولی آغاز و انجام واقعی در درونه و اونو ما نمیدونیم کجاست. خیلی بالاست،
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، اون که آغاز ندارد نپذیرد انجام. اون قشنگ گفته
بارها، این شعر مال حافظه.
بله حافظه. بله بله، در ذیل این عبارت که نرسیدیم استاد تعبیر زیبایی دارد حاجی نصیرالدین که انسان وچه مشترکش با شریعت حق کمال جویی اوست، که انما تنتقلون من دار الى دار، انما خلقتم للبقاء، البقاء قرب عند الله. چه زیبا،
خلقتم للبقاء لا للفناء. بقا جاودانگی است، این همون درد جاودانگی است. حالا امروزا بهش میگن،
همونطور که زبان در ما هست بقاجویی هم خیلی چیزا در ما،
این درد جاودانگی است. انسان درد جاودانگی داره، جاودانگی بخواد. حالا صحبت اینه که درد جاودانگی داره یعنی چه؟ یعنی از درد به جاودانگی، از دردمندی به جاودانگی میرسد، یا جاودانه بودن دردمندی میآورد؟
جاودانگی دردمندی میاره
و دردمندی هم منشأ جاودانگی میشود. اگر انسان بی درد باشه، اگه درد رو تجربه نکرده بود، شاید جاودانگی رو نمیفهمی. انسان آمده در این عالم که درد رو تجربه کنه. آمده در این عالم چیکار کنه؟ درد رو تجربه. کسی میتونه در این عالم بیاد درد رو تجربه نکنه؟ یه انسانی به این عالم بیاد بره درد رو تجربه نکنه، بیاد در دریای طبیعت، در دریای ماده یه عمر زندگی کنه و درد رو تجربه نکنه؟ کسی میتواند جان جاودانگی را بفهمد که درد بندی را تجربه کند، و کسی که درد بندی را تجربه می کند جاودانگی را میفهمد. و تنها موجودی که در عالم امکان جاودانگی را میفهمد انسان است. توجه کن چه عرض میکنم، جماد جاودانگی را نمیفهمد. نبات جاودانگی را نمیفهمد، حیوان جاودانگی را نمیفهمد، انسان حیوان صفتم نمیفهمد، انسان است که جاودانگی را میفهمد و دردمند جاودانگی است. شما اینجا یه سوال از من بکن، چگونه انسان جاودانگی را میفهمد؟ چرا انسان که جاودانگی را تجربه نکرده؟ من که جاودانگی را تجربه نکردم چگونه میفهمم؟ چگونه انسان غیر متناهی را میفهمد؟ من که غیر متناهی رو در دست نداشتم، غیر متناهی که در چنگ من نمیاد، من چگونه میفهمم غیر متناهی را که در نتیجه جاودانگی را بفهمم؟ جواب
آغاز و انجام در خودش.
متناهی را میفهمم یا نه؟
چرا؟ بله.
میشه آدم متناهی رو بفهمه و غیر متناهی رو نفهمه؟
نخیر.
خب یه سوال دیگه میخوام ازت بکنم. متناهی رو همه رو میفهمیم، محدود متناهی رو هم میفهمیم، اول متناهی است بعد غیر متناهی، یا اول غیر متناهی است بعد متناهی؟
اول غیر متناهیه، چون اگه متناهی باشه غیر متناهی درش،
چون محدود، کلمه محدود یعنی حد زدن.
بله.
محدود یعنی حد میزنی. به چی حد میزنی؟ به نابودی؟
به نابودی نه،
به یه چیزی حد میزنی، همون چیزی که بهش حد میزنی اون غیر متناهی.
آفرین.
پس غیر متناهی، من اگر محدود را میفهمم نامحدود را هم میفهمم، من اگر متناهی را میفهمم غیر متناهی را هم میفهمم، من اگر مرگ را میفهمم حیات را میفهمم، و من اگر موقت بودن را میفهمم جاودانگی را نیز میفهمم. این هر دو تجربه انسانی است، و چون جاودانگی را میفهمم درد جاودانگی دارم. انسان این درد انسانه. حالا اینجا ممکنه پرسید غیر متناهی با جاودان بودن چه فرق؟ آیا غیر متناهی بودن همون جاودانگی است؟ آیا غیر متناهی با غیر محدود چه فرقی داره؟ غیر متناهی با مطلق چه فرقی داره؟ اینا بحثاست که وقت باشه من یه توضیح بدم، اگه نه بذاریم برای فرصت دیگری.
بله وقت زیاد نیست.
بله. که غیر متناهی یعنی چی و مطلق یعنی چی؟ غیر متناهی و
اون چیزی که متناسب فضای بحث ماست که همین جاودانگی با لحظه لحظه زندگی ما همراه، این نکته که
همینطوره، همین غیر متناهی یعنی
اشاره میکنه خواجه نصیر.
آره. اصلا غیر متناهی یعنی که لحظه لحظه تبلور پیدا میکنه و این تبلور پایان ندارد. ببین یه حرفی یکی از حکما میزنه چقدر زیبا میگن اینا، خود زمان غیر متناهیه، زمان آغاز انجام نداره، کسی بخواد برای زمان آغاز پیدا کنه اشتباه میکنه. تا بگی وقتی بوده که زمان نبوده خود اون وقت زمانه، تا بگی وقتی هست که زمان نباشه خود اون زمان. دروازه ورود به زبان غیر متناهی لحظه است.
آفرین.
شما از چگونه وارد زمان میشی آقای لاریجانی؟ زمان، زمانی که ازل و ابده و غیر متناهی، دروازه ورود داره. دروازه ورودش کجاست؟ لحظه. آن. آن یا لحظه. از آن و لحظه وارد زمان میشی.
فارسیش میشه اکنون.
اکنون. از اکنون وارد زمان میشی. اگه اکنون ببینم، اگر شما اکنون نداشته باشی زمان داری؟ اگه کسی که اکنون نداره
زندگی نداره.
ها؟
زندگی میگه شنا کردن در حوضچه اکنون،
اکنون
است.
اگر سرها. اکنون نداری، خوب گفته، خیلی خوب رسیده، باریکالله. من شعرش نمیدونستم، شعر خوبی گفته. اگر اکنون نداشته باشی زمان نداری.
بله.
یعنی اگه اکنون نداشته باشی گذشته و آینده نداری. یعنی دروازه ورود به زمان، چه به گذشته چه به آینده، غیر متناهی از طرف اکنونه. از دروازه اکنون وارد شو در دریای بیکرانه زمان. این مهمه. و اکنون رو وقت مقتنم بشمار.
بله.
و اکنون رو باید اکنون مهمه ها. ما همیشه در اکنون زندگی میکنیم. ببینم ما در گذشته زندگی میکنیم یا در آینده؟
در اکنون زندگی میکنیم.
پس اکنون از دست نده. پس اکنون مقتنم بدونیم.
این دارن الا دار همین معنی.
همینه، مرتب از اکنونی به اکنون دیگر. همیشه انسان در اکنونه.
چقدر زیبا هم خواجه نصیر.
انسان همیشه در اکنونه.
آفرین.
خب این اکنون رو باید غنیمت شمرد. ان شاءالله ما بتونیم غنیمت.
این در دایره جاودانگی مرگ و زندگی و همه اینها مستغرقه. که امام حسین علیه السلام در شب عاشورا به یارانش میگه الموت قنطرتون. پلیس تعبر کن من الدار الزراء والبعصا الى دار الخلوط والبقا. چه زیبا.
خود لحظه مرگم یه اکنونه. لحظه تولدم یه اکنونه،
چیزی که بر انسان کامل غلبه داره مثل امام حسین، همون جاودانگی بود.
بله، جاودانگی که در اکنون ظاهر میشه، جاودانگی که در اکنونش ظاهر میشه، اون جاودانگی همیشه در اکنون ظهور پیدا میکنه. جاودانگی به صورت جاودانگی ظهور پیدا نمیکنه، جاودانگی در اکنون ظهور پیدا میکنه و این اکنون همیشه هست.
چه کنیم به این مقام بالاخره؟
اکنون عالی، اکنون متعالی، ان شاء الله دعا باید بکنیم.
اکنون چقدر صوفیان بی رفت نگونه، صوفی ابن الوقت
همین خواستن بگن، همین خواستن بگن.
بله، بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم، بحث زیبایی بود و خواجه نصیر واقعا به نظر من بهانه کرده شرح اشارات و اون کتاب رو، اون گستره افق‌های وسیع وجودی خودش داره برای ما میگشاید که به نظر من حالا حالا هم حوزه فلسفه و عرفان و اخلاق همه ما تسخیر کرده استاد.
بله،
چرا؟ برای اینکه اون هدف عالیش تنتقلون دار الادار الادار البقا در وجودش محقق شده. بله، خداوند انشالله نصیب همه ما هم بکند انشالله. اصلا انسان حالا یه جلسه میخواییم بحث کنیم که انسان کاملی که ایشون معنی میکنه خیلی تلطیف و زیباست. نمیخوام بگم عرفا انسان که اونم زیباست، از دریچه که ایشون نگاه کرده خیلی. در یک کلمه استاد چه کنیم به این مقام برسیم؟ یک دو جمله.
بخواهیم از خدا و کوشش کنیم دیگه. خواستن و کوشش کردن.
ز کوشش به هر چیز خواهی رسید. هر چیز خواهی کماهی. شعر قشنگه، کماهی رسید.
کماهی.
بله، بسیار خوب. دل بریان شده ام حاصل عرفان من است. ارمغانی است که از جانب جانان من است. بس که در کوره عشقش به فغان آمده ام. مشت من، سینه من، چکش و سندان من است. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.